مهات گوشکان تقدیم میکنه.
همراهان محله نابینایان کوله‌بارهایی از جنس‌های مختلف و متفاوت به خودشون دارند. ورزشکار، دوبلور، خواننده، هنرمند و اما گاهی پیش میاد که این همراهان نه ورزشکارند، نه خواننده و نه هنرمند. محله نابینایان همراهانی داره با کوله‌باری از جنس خالص همراهی، از جنس ناب تجربه، مهر و آشنایی. این بار قراره به دیدن یکی از این عزیزان ارزشمند بریم و از تجربیات جالب و شنیدنیشون استفاده کنیم و از دونستن و آموختن و کشف تازه لذت ببریم. این بار آقای افشین الهی، دوست و همراه جدید محله نابینایان، از سرزمین هزار داستان چین همراه ما هستند.
سلام به همه دوستای خوبم توی محله نابینایان. امیدوارم که حال همتون خوب و خوش باشه، ایام به کامتون باشه. من افشینم و شما دارید صدای من رو از کشور زیبا و جذاب چین میشنوید و امیدوارم که امروز یه صحبت خیلی خوب راجع به کشور چین داشته باشیم و بتونم تجربیاتم از زندگی در چین و اتفاقاتی که اینجا از نزدیک دیدم و تجربه کردم و بتونم با شما به اشتراک بذارم. وقتی که من اومدم چین، به هر حال مثل همه مردم که بخوام کشور جدیدی رو برم که یه ذهنیتی دارن، یه تصویری از اون کشور تو ذهنشون، خب قطعا منم یه سری تصویرها رو از کشور چین داشتم و این تصویرها از بچگی توی ذهن من شکل گرفته بود که منو علاقمند کرده بود که یه روزی وارد شرق بشم، یه روزی وارد چین بشم، وارد این فرهنگ بشم. خب چیزی که در دوران بچگی ما تو ذهنمون نشسته با اون فیلم‌های بروسلی و حرکات رزمی و نمیدونم چیزایی که بیشتر گله خورده بود به این ورزش‌های رزمی، خب ما چینو از بچگی شناختیم.
هات گوش کن.
بعد اینکه خب هی بزرگتر شدیم، اطلاعاتمون بیشتر شد، خب با فرهنگش آشنا شدیم، با طرز تفکرش و اخبار، خب چیزای مختلف رو میگفت و خب منی که رشتم ورزشی بود در ایران، رشته تربیت‌بدنی خونده بودم و خب علاقه‌مند ورزش بودم، خب ورزش چین مثلا برای من خیلی جذاب بود که مثلا چجوری میشه چین میاد مثلا قهرمان میشه، چجوری چین میاد یه سری کارهایی میکنه که خیلی کشورها تو این چند سال واقعا نتونستن به گردپای چین برسن. خب اینا همش به شما یه تصویری میده که شما دارید وارد یه کشوری میشی که این کشور مثلا فرهنگای خیلی قدیمی داره، جزء تمدن‌های خیلی کهنه، خیلی کارهای جذابی دارن میکنن، چه در حوزه ورزش، چه در حوزه تکنولوژی، خب چیزایی که توی اخبار و جاهای مختلف ما میشنویم. اما اون چیزی که از همه اینایی که گفتم به نظرم خیلی متفاوت تره و همه ما اینو به یه دید بدی بهش نگاه میکنیم، غذای چینیه. یعنی وقتی که شما وارد کشور چین میشید، خب این ذهنیت هایی که میگه، حالا مثلا من خودم میگم، وقتی که وارد شدم حداقل چند تا ذهنیت داشتم. یکیش اینکه غذاشون چجوریه، یعنی یه ذهنیتی داشتم که مثلا غذاهای عجیب غریب میخورن، نمیدونم غذاهای بدمزه، سوسک، ملخ، چیزی که همیشه شنیدیم. دوم اینکه یه مردم مثلا یه کشوری که یه بافت فرهنگی نسبتا فقیر ده، خب این تصویری بود که ذهن من بود، مردم فقیر، سیستم قدیمی، نمیدونم لباسهای سنتی، یه همچین چیزی، و مثلا همه دارن کنفو کار میکنن، همه جا بزن بزنه. خب میدونی این تصویر همیشه تو ذهن آدم ها هست. و مورد بعدی هم این که خب کشوری که خب یه فرهنگ چند هزار ساله داره و چیزهای خیلی کهن و قدیمی و یه همچین چیزه. و وقتی که وارد شدم واقعا یه سری موارد رو دیدم و یه سری موارد رو کاملا متفاوت با اون چیزی که تو ذهنم بود تجربه کردم. دوستانی که نمیدونم، من در چین معلم ورزش هستم و توی مدرسه ابتدایی و راهنمایی دارم کار میکنم. سیستمی که اینجا وجود داره برای سیستم آموزش دقیقا شبیه سیستم ایران، خیلی از نظر اون سیستم چیدمانی 6 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان، خیلی شبیه سیستم ایرانه و همون سیستم 6-3-3 رو در حقیقت ما اینجا داریم. مهد کودک هم داریم، یعنی اون 2 سالم قبل از مدرسه بچه ها میرن مهد کودک و تقریبا شو گفتش که شباهت داره. و بزرگترین شباهتی که من میتونم بگم بین سیستم ایران و سیستم چین هست این کنکورشونه. یعنی دقیقا همون استرس هایی که ما موقع سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی داریم که میخوایم بریم کنکور رو و اون صد کنکور و اون جنگ کنکوری که ما داریم، دقیقا این همونو با یه درصد بسیار سنگینتر شما در چین میبینید. و این جزء اون مواردی که خیلی شما میتونید بگید که شباهت زیاد داره با ایران و تفاوت خیلی بزرگی هم داره. مثلا تو ایران بچه ها واسه کنکور توی مثلا سال دوم سوم تازه موتورشون روشن میشه که برن کلاس کنکور و اینا، ولی میتونم به شما بگم که توی چین بچه ها از همون کلاس اول در فضای کنکور قرار میگیرن. حالا شاید بپرسید که چرا، مثلا چجوریه که تو میگی در فضای کنکور هن؟ بچه که میره کلاس اول دبستان در چین، حالا همینجوری هی تا بالا میره، توی هر سالی که داره امتحان میده، توی امتحان نهایی، یعنی اون امتحان پایان ترمی که میرسه، بچه 3 ساعت میشینه تو جلسه امتحان، یه گزینه، یه برگه 4 گزینه‌ای میذارن جلوش بعد اینا رو دونه دونه جواب بده. یعنی دقیقا همون سیستمی که توی ایران هست کنکور، اینجا دقیقا همون سیستم ولی از اول دبستان. یعنی این بچه از اول دبستان یه حالا در هر سال شما حساب بکنید 4 بار امتحان میده، یه دونه میان ترم اول، یه دونه ترم اول، یه دونه میان ترم دوم، یه دونه پایان ترم دوم، یعنی 4 ضرب در 12 48 بار تا اون امتحان کنکوری که قرار بده بچه کنکور داده. و ببینید خب کاملا آماده است و این تفاوت اصلی که هست. ولی خب تو سیستم نمره دهیشون تفاوت هست، تو سیستم تدریسشون تفاوت هست. به نظرم اینا مواردی که یه خورده متفاوته بین دو کشور.
آقای الهی سرشار از گفتنی‌های شنیدنی بودند و اول از همه برامون از علاقه دیرپاشون به سفر به شرق گفتند و همچنین از غافلگیری خوشایندشون بعد از ورود به چین و لذت این دریافت شیرین که چقدر این سرزمین اسرارآمیز با تصوری که پیش از ورود داشتند متفاوت بود. چند نفر از ما در مورد وضعیت مدرسه و تحصیل در کشور چین می‌دونیم؟ قبل از صحبت‌های آقای الهی چند نفرمون میدونستیم که سیستم آموزش چین خیلی به ایران شبیهه؟
خیلی ما میتونیم بگیم که در چین مراسم بسیار زیاد داریم و خیلی از مراسم هم شبیهه. من یه دونه اصل کاریشو که مراسم در حقیقت آغاز سال نو چینیه و مراسم جشن بهاره که حدودا یک ماه دیگه است، شاید هم یه ماه و نیم دیگه، چون هر سال تغییر میکنه بر اساس تقویم قمریه، مثل تقویم خورشیدی نیستش که سیستم تقویمی ایران بر پایه اونه. اینجا سیستم تقویمیشون بر اساس سیستم میلادیه، چون که به خاطر اون مراوداتی که با دنیا دارن اینا تقویمشون بر اون اساسه، اما آداب و رسوم اون تقویم فرهنگیشون در حقیقت که بر اساس تقویم قمریه اون یه جورایی هر سال هی تغییر میکنه و اونه که خیلی تفاوت داره. من این رستگاریشو میگم که مراسم در حقیقت بهارشونه که گفتم مثلا حدودای 20 ژانویه تا مثلا 10 فوریه هر سال حدودن برگزار میشه، اینجوری که دقیقا تمام چین تعطیل میشه، مدارس که از 10 روز 15 روز قبلش تعطیله، بعد مردم میرن دیدن خانواده هاشون، نمیدونم غذاهای محلی دارن، حالا توی هر شهر یه سری غذاهای خاص درست میکنن، یه جا مثلا ماهیه دقیقا مدل ایران، یه جا مثلا نودله، یه جا مثلا دامپلینگ، یا مثلا اینجا بهش میگن جادزه. توی ایران هم داریم مثلا خمیره داخلش یه سری گوشت و اینا میذارن، بعد مثلا اینو میپزن. ایتالیایی یه مدلی دارن بهش میگن راویولی، خیلی شبیه اونه. تو ایران فکر کنم آش گوشواره بهش میگن، یا مثلا گرجستانی ها یه مدلی دارن بهش خینگالی میگن، تقریبا شبیه همونی. میگن تو هر شهری چیزای مختلفی درست میکنن، چی میدونم چیز میکنن، به همدیگه هدیه میدن. این هدیه دادنشون خیلی جالبه، خیلی شبیه همون ایدی دادن خودمونه، اما اینا داخل پاکت قرمز میذارن. اصلا رنگ قرمز، رنگ طلایی، جز رنگایی که در فرهنگ چینی اصلا گره خورده. و وقتی مثلا شما یه چیزی میدی که رنگ طلایی داشته باشه، طلایی نشونه ثروته، یا مثلا چیزی که توش قرمز داره، قرمز نشونه سرزندگی، نشاط و پویایی و حرکته. و وقتی مثلا اینا پول رو میذارن توی یه پاکت قرمز رنگی که روش مثلا طرحهایی با رنگ طلایی داره، این خودش نشون دهنده اینه که مثلا این پول که نشونه ثروته رو به تو میدم که همیشه زنده باشی، مثلا همیشه تندرست باشی، میدونی. و برای همه اینا داستان دارن که مثلا چی شد، از کجا شروع شد که مثلا دارن این پاکت ها رو به هم دیگه میدن، یا مثلا چی شد که فلان غذا رو رسم کردن که بخورن. و ایناست که به نظرم خیلی جذابیت های فرهنگی که در چین وجود داره و میگم یه دونه دو تا جشن هم نیست، شاید تو هر سال بالای 5 6 تا جشن رسمی دارن که مثلا تعطیلات رسمیه و حالا جشن متفرقه که حالا تعطیلی بهش نمیخورم که ماشاءالله خیلی زیاده، تو شیرینی های مختلف درست میکنن و همین میگم خیلی زیاده. اگه بخوام صحبت بکنم فکر کنم دو روز بعد فقط راجع به مراسمشون صحبت میکنم. ببین چین تو چند سال گذشته خب خیلی دچار تغییرات شده، از نظر اقتصادی خیلی رشد کرده و به خاطر مراودش با کشورهای دیگه از نظر فرهنگی هم دچار تغییر شده و شما برخوردی که در مهمونی ها میبینید توی کشورهای توی شهرهای مختلف چین کاملا متفاوته. مثلا شهرهای بزرگی مثل پکن، شانگهای، گوانجو، شنجن، هانجو که شهرهای بزرگ مردم ها شهرهای دیگه میان اونجا کار میکنن، برخورد مردم با این موضوعات کاملا متفاوته. ببین مثلا توی شهرهای بزرگ خب قیمت خونه بسیار بالاست، چه شما بخوای اجاره بکنی چه بخوای بخری، پس خواه نخواه مردم خونه هاشون کوچیکتره، شاید فضا برای اینکه مهمون بازی انجام بدی نداشته باشی، به خاطر همین خیلی ها به خصوص اونایی که جوانترن، به خصوص اونایی که حالا وضع مال بگیم که مثلا وضع چیزی ندارن که مثلا بخوان خونه بزرگی داشته باشن، ترجیحشون برای اینه که مهمونی ها رو بیرون از خونه داشته باشن و اینجا صنعت رستوران و اینا خیلی رونق داره و مدل رستوراناشون رو بخوام براتون توضیح بدم، مثلا یه مدلیه که دوستا دور هم میشینن، حالا سیستم آشپزی یه سری سیستم رستورانشون اینجوری که شما خودتون دور میز نشستید غذاتون رو درست میکنید، حالا اینو بعداً ازم بپرس توی سوال بعدی جواب میدم، ولی میخوام اینجوری بگم که متفاوته توی هر شهر. حالا مثلا توی شهر دیگه بله مثلا شما وارد خونه که میشید باید کفشو در بیاری، حالا مثلا شاید وارد خونه شدید از رفته یه چیز دستتون بگیرید با خودتون بیارید، حالا مثلا شاید بعضی شهرها باشه شاید هم نه و خیلی چیز مثلا شاید مثلا اون پذیرایی اولیه‌اش رو اینا مثلا مدل ایران باشه، نه که مثلا بیان بشقاب میوه و اینا بذارن، حالا مثلا شاید یه چای بیارن و نمیدونم شیرینی ها و اینا باشه تا اینکه موقع غذا و اون چیز سبک غذاش و اینا خب شبیهه. اما یه نکته‌ای که هستش در چین خب الان دیگه خب به خصوص چیز رو زمین اصلا کسی نمیشینه، همه دور میزه، تو ایران هم همینه دیگه، همه دور میز میشینن و غذاهای چینی خیلی غذاهای رنگارنگی، یعنی شما خونه یه چینی به مهمونی میبینی مثلا شاید 10 مدل غذا چیدن. تفاوتش با غذای ایرانی چیه؟ غذای ایرانی خب خیلی دنگ و فنگ داره، شما یه فسنجون میخوای درست بکنی حداقل 6 ساعت طول میکشه تا جا بیفته، یا مثلا یه زرشکوله میخوای درست بکنی چقدر طول میکشه، اما غذای چینی خیلی سریع تبخ میشه و پایش هم سبزیجات مختلف و سرخش میکنن، نه بخارپز میکنن، حالا مثلا یه برنجی کنارشه، یه مدل گوشته و مثلا اینا ظرف ظرف که میذارن مثلا شما میبینی یه میزی شد مثلا 10 مدل 15 مدل غذای مختلف و این مثلا یه سبک رایجی که تو مهمونی های چینی هستش. البته بگم ببین دستگی داره که ما داریم راجبه کدوم شهر با چه مدل آدم ها صحبت میکنیم، گفتم چون که فرهنگ کوچولو تغییر کرده شما دیگه این سبک رو نمیر، ولی یه سری مثلا این که حالت چشم هم چشمی داشته باشن، بخوان یه شوافی بکنن، خودشون نشون بدن به همدیگه، اینا هست دا توی سه شهر شما این موضوعات رو میبینید، یه سری جاها شما مهمونی میرید دقیقا همین وسواسا رو میبینید. نمیگم اینجا وجود نداره، اتفاقا وجود داره، ولی به واسطه اینکه سبک زندگی ها تغییر کرده خب اینا متفاوت شده.
مردم چین هم شبیه ما مراسم‌های متفاوت و بسیار متنوعی دارند. از جمله مراسم آغاز سال نو و جشن بهار که در چین حسابی مشهوره و اینطور که از توضیحات جناب الهی برمیاد خیلی هم دیدنیه. آقای الهی برامون از تغییرات اخیر چین گفتند و اینکه آداب مهمونی در این سرزمین بر حسب شهر و موقعیت و مکان متفاوته و البته به نظر من بسیار هم شنیدنیه.
من موقعی که اومدم چین با این تصور اومدم که خب یه جای خیلی متفاوته دیگه. اولا گفتم چیزی که تو ذهنم بود اینه که غذای متفاوت، فرهنگ متفاوت، نمیدونم مردم متفاوت، و گفتم خب من الان دارم میرم خارج و دیگه مثلا همه چی فرق داره و اینا. اما وقتی که وارد محیط شدم یه خورد با مردم گرم گرفتم، زبونشون رو یاد گرفتم، زبونشون هم که خیلی سخته، اینو جزء سوالاتون داشته باشید بعداً راجع به زبون هم صحبت بکنیم. خیلی اولش خب چیز بود، بعضی که یه خورده با مردم اینا آشنا شدم، وارد فرهنگ شدم، دیدم بابا من خارج نیومدم، تازه اومدم داخل، خیلی شباهت‌های فرهنگی داریم و واقعا از دور که نگاه میکنی خیلی متفاوته، ولی وقتی واردش میشی میبینی که نه خیلی شباهت‌ها داره و یه دلیلش هم از نظر تاریخی به خاطر اون مراوداتی بوده که چندین هزار سال، شاید مثلا 2000 سال، 3000 سال از طریق جاده ابریشم بین ایران و چین وجود داشته و این شباهت زیاده. این شباهت حالا میره در حوزه قضا، در حوزه رفتار مردم، در حوزه فرهنگ، در حوزه طرز فکری، خیلی موارد هستش که اشتراکات زیادی رو به همراه میاره. توی غذا گفتم طرز فکر همه اینه که خب چینی‌ها مثلا سوسک می‌خورن، عرب می‌خورن، و وقتی که شما وارد چین میشید، حداقل من دارم تجربه در این 3-4 سال اخیر رو میگم و کسایی هم که حداقل در این 10 سال گذشته، 15 سال گذشته در چین زندگی کردن با من هم نظرن، شاید در قبل اتفاقاتی میافتاده که با اون طرز فکری که مردم دارن همسو بوده، ولی امروز این اتفاق نمیافته و اونم اون عجیب غریب خوردن هاست. مثلا مردم فکر میکنن که چینی ها فقط سوسک و عقرب و چیزهای مثلا مشمعز کننده میخورن، ولی واقعیتش اینه که اون مثلا یه دوره تاریخی بوده و توی مثلا دهه 50-60-70 میلادی، خب این بحث تاریخش میشه که اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی دوستان میتونن مثلا یه سرچی بکنن ببینن که چی بوده. چین وارد یه دوران قحطی میشه و مردم خب مجبور میشن برای اینکه از این قحطی زنده بیرون بیان، خب دست به خوردن خیلی چیزا بزنن که این اصلا در فرهنگشون نبوده و یه جوری یه نوع مقاومت بوده که فقط بتونن زنده بمونن در اون میگم برهه تاریخی. اما چیزی که امروز به عنوان غذای چینی هست که دوباره همون فرهنگ گذشتهشون زنده شده، یه مجموعه غذاهای بسیار خوشمزه است که خیلی هاش هم شباهت داره، یعنی از نظر پایه غذایی به غذای ایرانی بعضی شباهت داره. مثلا در جنوب چین، جنوب و شرق چین مردمش برنج خورن، چون که بیشترین کاشت برنج دنیا رو اصلا میدونید که چین داره و مردم این ناحیه کلا چون که محصول اصلیشون برنجه کلا برنج خورن و غذاهایی که دارن بر پایه برنج، حالا کنار سبزیجات خیلی زیاده و حالا انواع گوشت و تخم مرغ و ماهی و اینا. میگم بسته به اینکه ما داریم راجع به چه شهری با چه موقعیت جغرافیایی صحبت میکنیم، مدل غذاها متفاوت میشه. دقیقا شما همین تغییر غذاها رو، همین مدل غذاها رو در ایران هم دارید. مثلا در چین شما هر چقدر به سمت شمال چین برید و سمت مرکز چین برید و حتی غرب چین که آب و هوای خشکتری داره، یه خورده در حقیقت مثل اینور بارونی و چی میگن حاصلخیز و سرسبز نیست، شما میبینید اونجا کشت گندم زیاده، اونجا گندم کارن، مثل جنوب چین که بارون زیاده برنج کار نیستن و توی اون مناطق مثلا نودل زیاد میخورن، توی اون مناطق نون هم دارن. اما در مناطق شهر مثل جایی که من دارم زندگی میکنم، مردم نون خور نیستن. یه سری مدل نونا دارن ها که اصالتا برای منطقه نیست، به این فرهنگ این منطقه وارد شده. یعنی مثلا ما میگیم غذای چینی، صرفا یه مدل غذا رو تو همه جای چین شما شاید پیدا نکنی، شاید امروز پیدا بکنی چون که راه‌ها گسترش پیدا کرده، چون که مثلا تمام محصولات غذایی تولیدش انبوه شده، همه دسترسی دارن. اما در گذشته اینجوری نبوده و یه سری غذا مخصوص به یه سری شهرها بوده که میگم این تفاوتش. مثلا توی شرق و جنوب چین غذاهای دریایی خیلی زیاده، مصرف گوشتشون مثلا بیشتر سمت گوشت مرغ و اردک و خوک. مثلا به سمت شمال و غرب چین که میرید که مسلمان های چین همون به خیلی زیادن، یا مثلا حتی ناحیه مغولستان داخلی که هم مرز با کشور مغولستان در چین، اونجا مثلا مصرف گوسفند خیلی زیاد، مثلا گوشت خوره خیلی زیادن، ولی در جنوب مثلا از گوشت گوسفند بعدشون میاد. بگم این تفاوت های غذایی هستش که بین نقاط مختلف چین وجود داره.
老板，看这个有没有食欲？金蝉，这小猴。这肉很多，很有嚼劲。
توی ذهنیت اینی که مثلا اینجا همه عقرب و سوسک میخورن دیگه، یه سری بازارها هست که این اتفاق توش میفته و برای توریستا این کار رو میکنن. خب ولی میگم جز غذای روزمره مردم اصلا نیست که مثلا طرف بگه وای چقدر گشنم برم یه سوسکی بر بدن بزنم، یعنی اصلا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر. ولی مثلا تو اون بازاره گذاشته، مثلا شما توریستی که با همچین تصوری اومدی بیرید اون بازاره، مثلا اونو تجربه میکنی. من موقعی که اومدم چی رفتم اون کار کردم. من حالا دوستان اگر حالشون بد نشه بهم فوش ندن، من هم رفتم یه سوسک تجربه کردم، هم کرم ابریشم تجربه کردم. تجربه خیلی متفاوتی بود ولی خب به یه بار تجربهش به نظرم میارزید. ببین ناخون، وقتی که تو یه تصوری از یه موضوعی داری، خب ذهنیت تو به تو یه فرمان میده که از اون چیزی که براش یه داستانی ساختی یا به سمتش بری یا نری، یعنی یه آلارم خطر میده. مثلا شما وقتی میگه سوس، بعضی یه تصوری دارن از سوس، وای چندشه، وای مثلا خطرناکه، بیا رو تنم مثلا من کثیف میشم. پس ذهن شما وقتی که میگه شما با این روبرو شدی، بعد ازش دوری بکنی، حالا دیگه چه برسه بخوای اینو بذاری دهنت مثلا بخوری. تو اون لحظه باید بگی آقا من ذهنم رو کلن میشورم از هر چیزی که دارم، میخوام یه چیزی امتحان بکنم. حالا هر چیزی که هست ببینم اون واقعیت اون چیزه چیه، اون تصویری که تو ذهن منه یا اون باوری که تو ذهن منه رو یه لحظه بذار کنار، ببینم اون چیزی که واقعا وجود داره چیه. ببین وقتی سوسکو میخوری اگه اون باوره رو بذاری کنار، خب میبینی که اینا یه چیز سرخ کردن که کاملا یه چیز خشک شده، یه چیز خشکی که انقدر سرخ شده اصلا هیچی ازش نمونده. یعنی مثلا شما یه تیکه مثلا چوب نازو مثلا خلال لندو رو مثلا میشکونی چه صدایی میده؟ همون وقتی زیر دندونت گاز میزنی همون صدا رو میده. خب یعنی انقدر بعد خب هیچ مزه‌ای نداره. اینا انقدر روش ادویه میزنن، ادویه های مختلف با طعم فلفل و زیره و زردچوبه و ترکیبات مختلف و نمک زیاد، شما وقتی میخوری اصلا احساس نمیکنی اون چیزی. یعنی اگر من نمیدیدم اون چیزی که دارم میخورم رو، احساس میکردم مثلا یه اسنکیه که یه نفر درست کرده، یه سری ادویه رو قاطی کرده روش زده و من دارم میخورم همین. یعنی اون چیزی که من احساس میکنم مزه ادویه است و هیچ چیز دیگه نیست. همین اتفاق برای کرم ابریشمه. حالا کرم ابریشم یه حالت پفکی داره، حالا فردا پفک میخوره تو رو فحش ندینا، ولی یه حالت پفکی داره. آره، ولی در کل اینکه میگم ذهنیت رو اگر بذاری کنار و با اون واقعیت روبرو بشی، میبینی که شاید یه خورده تبلیغات منفی روش هست. دقیقا. ببین بعد آخه یه موضوعی هم هستش که اون دیدگاهی که شما به دست آوردی و اون موضوعی که برای شما تعریف شده، اون موضوع رو آیا برات تعریف کردن، آیا توی ذهنت گنجوندن، یا خودت به اون نتیجه رسیدی؟ دو تا دیدگاه متفاوته و حالا شاید تو صحبت ما نباشه، اما خب خیلی تاثیرگذاره توی اون تجربیاتی که شما انجام میدی و اون برداشتی که شما از زندگی دید.
شاید خیلی از ما در مورد غذاهای چینی تصور چندان مثبتی نداشته باشیم. جناب الهی هم تا پیش از ورودشون به این کشور همین تصور رو داشتن. ایشون برامون توضیح دادند که انتظارات متفاوتی داشتند. انتظار یک سری تفاوت اساسی و در بعضی موارد نه چندان خوشایند، به خصوص در بخش غذا. جناب الهی بنابر توضیح خودشون فرد تجربه گرایی هستند. روی همین حساب هم مواردی رو تجربه کردم که شنیدنشون خالی از لطف نیست، اما تجربه کردنش رو به اهل تجربه اصلا چه کاریه؟ انتخابش با خودتون.
ببین سیستم غذا خوردن رستوران‌هاشون، اینجا چند مدل رستوران دارن. یه مدل رستوران دارن مدل ایران که غذا رو سفارش میدی، برای شما میارن و داره هم دیگه غذا رو میخوری. یه مدل رستوران دیگه دارن که شما وارد رستوران که میشی، میزی که جلوتون هست وسطش یه اجاق برقیه. روی اجاق برقی حالا بعضی وقتا مثلا یه قابلمه هست، یه حالت بعضی وقتا دیگ ماننده، یا بعضی وقتا یا حالت تنور مانند، یا حالت منقل مانند غذاهای مختلفو شما میتونید همونجا درست بکنید. مثلا شما سفارش میدید، مثلا اونایی که منقلیه کباب برای شما میارن همونجا، دارید با دوستات صحبت میکنید، بالا سر هواکشه کباب رو درست میکنید، مثلا مخلفات میذارن همچنون میخوری و با همدیگه گپ میزنید. یه مدل غذای دیگه دارن که غذای سنتی چینه به اسم هات پات. هات پات چجوریه؟ یه دیگه توش آب گوشته که مثلا این دیگه وسطش یه در حقیقت از وسط به دو قسمت تقسیم شده، یه طرفش آب گوشت تنده، یه طرفش آب گوشت غیر تنده. بعد واسه شما دیس چیزهای مختلف مثل سبزیجات میارن، مثل جوانه گندم، جوانه ماش، جوانه سویا، بعد مثلا کنارش گوشتای نازک ورقه ورقه شده، سیب زمینی، نودل، چیزهای مختلف، هویج، کاهو، اسفناج، اینا برات میارن. بعد شما همیشه که دارید با دوستان دوره هم خوش میگید، خوش میشنوید، با هم دیگه دارید اشغال میکنید، اینا هم دونه دونه میندازید تو اون آبه. خب 2-3 دقیقه اینا پخته میشه. مثلا گوشتش انقدر نازکه توی 1.5 دقیقه 2 دقیقه ماکسیموم 3 دقیقه گوشت پخته میشه، چون خیلی نازکه. و مثلا میگم مدل غذاشون یه جوری مثلا با این سیستم مهمونداریشون ترکیب شده و یه سری چیزا متفاوته. و مثلا دوستا میخوان دوره هم جمع بشن، خیلی وقت همون ندیدن، مثلا قرار میذارن میرن هات پات مثلا شاید 2-3 ساعت 4 ساعت مثلا کنار هم هستن و خوردنشون هم شاید 2 ساعت طول بکشه. یعنی همین هات پات رو بخوام بخورن تا سیر بشن شاید 2 ساعت طول بکشه. مثلا این شاید واسه بچه جالب باشه. آها یه مدل هم توی غذاخور میزاشون بهتون بگم، شاید مدل میزای چینی براتون جالب باشه. میزای چینی دایره شکله، یه دایره در نظر بگیرید، میز چوبی دایره شکل در نظر بگیرید که دورش مثلا 10 نفر آدم نشسته. وسط این میز دایره شکل یه دونه میز شیشه‌ای گردون هست، خب که میچرخه، این میز چیزه میچرخه، مثلا فکر کن یه میز با قطر 1 متر چوبیه که وسطش یه میز شیشه‌ای با قطر مثلا 60 سانتی. خب من دارم مثال میزنم که بتونید تجسم کنید چیه. بعد شما غذاها رو میای میچینی روی میز شیشه‌ایه، قاشق چنگال که اینا ندارن، چیز دارن با چوب بهش میگن چاپستیک یا کوایزه بهش میگن، با اونا میخورن چیز رو، پیاله و بشقاب و اینا رو مثلا شما میچینی رو اون قسمت چوبی. بعد هر کی بخواد غذا بخوره دیگه این مثلا از یه طرف میز دلاشه اون وره میز مثلا غذا رو برداره، این صفحه شیشه یه رو یه چرخی میزنه، مثلا این غذا میچرخه میاد جلوش غذاشو بر میداره، دوباره میچرخونه مثلا اون یکی رو بر میداره. خب این شاید مثلا یه مدل جالبی باشه که شاید مثلا بچه ها باش تالا برخوردی نداشتن، گفتم بهشون بگم خیلی روش جالبیه. و مدل غذا خوردن هم اینجا با یه چوبیه که انگلیسیش میشه چاپستیک و چینیش هم میشه کوایتزه و با اون غذا رو میخورن. اولش خیلی سخته که شما فکر کن دوتا چوبو مثلا بخوای دست بگیری مثلا این مواد غذایی رو باش برداری، ولی بعد از اینکه یاد میگیری خیلی به نظرم جذابیت براتون داره که فقط مثلا با کوایتزه با همین چوبا غذا بخوری. و مثلا من الان همینجوری هم اصلا با قاشق چنگال واقعا دیگه نمیتونم غذا بخورم، انقدر با این کار کردم و دیگه همه جا از اینا هست دیگه دستم را افتاده دیگه. ببین کلیاتش اینه که حداقل من چیزی که تجربه شخصی من از نزدیک دارم میبینم و لمس کردم، به نظر میاد که ساده میگیرن و به نظر میاد که اینجوری هم بهشون آموزش داده شده، حالا چه در بستر جامعه چه در بستر خانواده، که باید همچین داستانی رو داشته باشن. به هر حال زندگی بالا پایین داره، اگر زمانی قحطی شد آقا بعد مثلا سمت فلان چیز هم بریم و مثلا اگر اتفاقی افتاد خب افتاده. و میگم این دستگی به خیلی فاکتور داره، فاکتور فرهنگیه، فاکتور عقیدتیه، که میگم تو هر جامعه ای متفاوت و شما نمیتونی بگی که مثلا این کاری که اینا دارن میکنن درسته، مثلا یه جا دیگه غلطه یا اونجا دارن درست انجام میدن اینجا غلطه. هر چیزی میگم، هر رفتاری که شما از اینا میبینی بر اساس باورهایی که در طول سالهای سال داشتن، اتفاقاتی که برای مردمش افتاده و موارد زیادی توش هست. ولی خب به نظر میاد که خیلی همه چی راحت میگیرن. مثلا توی یه مثال خیلی راحت ساده بزنم، چیزی که خودم لمس کردم، من یه موتور دارم، یه موتور برقی دارم که همه جا با اون موتوره میرم، بعد مدرسه با اون میرم، خرید با اون میرم، حالا بعضی وقتا یه مینی مسافرت هم مثلا باش میرم، مثلا 60-70 کیلومتر میرم تا یه شهری، مثلا شب اونجا میمونم دور بر میگردم. یه موضوعی که مثلا خودم دیدم توی موتوره، آقا مثلا دارن موتور سواری میکنن، خیلی هم موتور بد میرونن، خیلی بد میرونن، اصلا نگم براتون، دارن موتور با اون وضع افتضاح مثلا میرونن، بعد یه دفعه با هم دیگه تصادف میکنن. مثلا اون چیزی که من خودم به شخصه مثلا دوست دارم اینه که اگه با یکی تصادف کردم پیاده شم، یه دوتا فوش بدم، اونم یه دوتا فوش بده، هر جفتمون یه خورده خنک بشیم، یه خورده راحت بشیم، بعد حالا مثلا ما هم دیگه دعوایی بکنیم بریم. خب یعنی این واسه ما پذیرفته است. ولی همچین صحنه‌ای من تا حالا اینجا ندیدم که مثلا تصادف بکنن حتی شدید، بعد مثلا اگه تنشی باشه یه اصلا هیچی، خیلی معمولی. حالا مثلا بعضی وقتا تنش هست، نمیگم نیست، اصلا بعیده، ولی غالب اون چیزی که من دیدم و خیلی هم راجع بهش صحبت میکنم اینه که خیلی ریلکس میگذارن، بعد یه میشه هم میگم میشه، یعنی مسئله نیست، دوباره پا میشه سوار موتور میشه میره. روی خیلی هم مسائل هست، مثلا شما میبینی که بچه کوچیکه، حالا من چون با کار بچه هام هست، تو مدرسه هستم و بچه ها سر کار دارم، مثلا توی مهد کودک مثلا قبلا دیده بودم بچه، میگم توی مهد کودک، توی محیط بیرون که میبینم، مثلا میبینم که مادر بزرگ با بچه اومده بیرون، با نوش اومده بیرون، نوه داره میدوه، یه دفعه با مغز میخوره زمین. مثلا اگر ما بودیم میدویدیم، اون سیستم فرهنگ ایرانی، مادر بزرگ، پدر بزرگ، ماما، بابا، عمو، خاله، دایی، همه میان بچه رو ناز میکنن فلان، مام بزرگی چیه نگاه چپ چپی بچه میکنه، بچه بلند میشه، اصلا تو بگو گریه میکنه، هیچی، اصلا یه قطره هم گریه نمیکنه، ریلکس میشه میره. و همین نگاه این بچه نسبت خیلی مسائل زندگی پیدا میکنه. یعنی شاید بعضی وقتا یه موضوعی خیلی مهم نیست، ولی ما با اهمیت دادن به اون موضوع، اون موضوع رو مهم میکنیم. ولی خب مثلا اینطور میبینی نه، با خیلی عادی شمردن اون موضوع ازش رد میشن، خیلی ریلکس و هم راحتی. آره باری کل ببین دقیقا میگی که خب خوردی زمین دیگه، اولین بارت که، آخرین بارت که نیست، بازم قراره بخوری زمین. اگه قرار باشه من هر بار بیام بگم وای قربونت برم چرا خوردی زمین، الهی فدات بشه، اگه اینجوری باشه که تو اصلا بزرگ نمیشی، تمام زندگی من بعد فقط بیام قربون صدقت برم اشکاتو پاک میکنم. و همین نگاه رو بچه میگیری تو تمام موارد زندگی ها. یعنی من اون چیزی که از نزدیک دارم میگم و با دیدگاه شخصی خودم دارم میگم، یا دوستانی که دارن اینو میشنون فکر نکنم من دارم نظر جامعه رو میگم، من دارم نظر افشین الهی رو میگم، نظر شخصی خودم رو دارم میگم و به نظر من اینجوری.
توصیات آقای الهی در مورد سیستم غذا خوردن چینی ها، مدل های متفاوت رستوران هاشون و میزهای جالب توجه داخل رستوران های چینی اونقدر تازه و شدیدنی بودند که حسابی مشتاق شدیم که کاش میتونستیم بریم و از نزدیک ببینیم. اینطور که از توصیفات دوست جدیدمون برمیاد، مردم چین آدمای سختگیری نیستن. برخوردهاشون با موارد و موضوعات مختلف، اهم از منفی و مثبت، یکی از چیزهایی بود که دلمون میخواست در موردش بیشتر بدونیم و انصافا هم اطلاعات جالبی گرفتیم.
Thank you.
اما جاهای دیدنی که در چین هست، تقریبا میتونم بگم که در هر شهر و روستایی شما بری، در هر استانی پره، یعنی آثار باستانی، آثار جدید، نمیدونم تکنولوژی، همه جوره شما پیدا میکنی. از قدیم تا جدید تو هر شهری الان شما میتونی پیدا بکنی. و هر چقدر هم که خب سطح اقتصادی چین داره پیشرفته تر میشه، اینا دارن اون فرهنگی که از گذشته داشتن رو دارن هی بیشتر نشون میدن، هی بیشتر روش سرمایه گذاری میکنن که جلوه بیشتری داشته باشه. و شما مثلا میری توی یه روستایی میبینی که یه چیزی مثلا داره واسه 500 سال پیش، انقدر همون یه چیز کوچوله رو واسهش توضیحات خوب گذاشتن، نمیدونم بهش زرق و برق دادن، که شما واقعا جذبش میشی. و کلا کشور دیدنیه خیلی، چون کشور پهناوریه و کشور قدیمیه، جای دیدنی هم خب قطعا زیاد داره. و دقیقا مثل ایران که در سالیان مختلف، قرون مختلف این جای پایتختش عوض شده، توی چین هم همینه، این جای پایتختش عوض شده. و هر موقعی که این پایتخت تغییر کرده، خب یه سری در فرهنگ در اون چی میگن، مثلا آثار تاریخیشون و اینا، مثلا میبینی که در یه منطقه که مثلا قبلا چیز بوده، پایتخت بوده، مثلا در اون نقطه بیشتره، یا مثلا در اطرافش مثلا میبینی این آثار مثلا بیشتر. چند تا شهری که خیلی باستانی و خیلی معروفه در چین، که مثلا شما اگر بری چین این یکی دوتا شهر رو نبینی، مثلا انگار چین نرفتی. خب اصلش پکنه، پکن پایتخت کشور چینه و جز شهرهایی که قدمت بسیار بالایی داره و مهمترین اثر تاریخی که همه چین رو، یعنی یکی از اون آثار تاریخی که چین رو با اون میشناسن، دیوار بزرگ چینه، دیواری که در حقیقت 1000 و خورده سال 2000 سال پیش کشیده شده برای اینکه محافظت بکنه از چین، یعنی یه خط مرزی بوده برای چین، چندین هزار کیلومتر که از شمال تا بخش مرکز جنوب اومده و جایی که من خودم رفتم از نزدیک دیدم. وقتی که وارد این دیوار چین میشی، باید یه مسیری رو اول کلی سربالایی بری، به هن و هن بیفتی تا برسی به ورودی دیوار. بعد این دیواره رو که شروع میکنی از خود همین دیوار، یعنی رفتی روی دیوار، حالا این مسیر رو رسیدی به این دیواره، الان روی دیواری، این دیواره رو که میخوای ادامه بدی، خود همین دیواره سربالایی سرپایینیه. یعنی مثلا یه جایی رو خود همین دیوار، چون که مثلا روی کوه و دشت و دمن اینو ساختن دیگه، و با شیب این کوه شما هم هی بالا پایین میری. و بعضی جاهاش میرسه که درست مثلا پله داره، مسیر قابل دسترسه، ولی واقعا دیگه میبری، اصلا نمیتونی بری. بعد موقعی که میرسی اون بالاش، که بازم از اون بالاتر هست و همه، خب یه جزیره جاها رو دیگه به شما اجازه ورود نمیدن، به اونجا که میرسی میگه الان با این تکنولوژی امروز بخوان این رو درست بکنن، میدونی چقدر طول میکشه، چقدر نیروی کار میخواد، چقدر تکنولوژی میخواد. ببین اینا چند صد سال پیش، چند هزار سال پیش چجوری اینو درست کردن، چجوری این همه مسیر سخت اومدن این مصالح رو آوردن و این کار رو عظیم و درست کردن. بعد اون بالایی که میرسی، اون منظره‌ای که نگاه میکنی، شهر رو میبینی، درخت میبینی، رود میبینی، چیزهای مختلف، حالا بستگی داره کدوم قسمت دیوار بری. و مردم هم که از همه جای دنیا اومدن، از خود چین اومدن، از کشورهای مختلف اومدن، دوربین به دست دارن، عکس میگیرن و اون فضا خب خیلی فضا قشنگی. یه شهر دیدنی دیگه که در چین هست شهر شیانه. شهر شیان تقریبا میشه گفتش که در مرکز چینه و جز شهرهای اصلی بودی که در جاده ابریشم که راه ارتباطی کشور چین با بقیه کشورها بوده در حقیقت در مسیر اصلیشه و مسلمون خیلی زیاد داره، فرهنگ مشترک شما با ایران خیلی زیاد میبینیم و جز شهرهای بسیار دیدنی که چند سال پیش هم یه مجموعی رو پیدا کردن که حدود چند ده هزار سرباز گلی رو اینا با دست سرباز گلی ساختن این آدم، یعنی شما اینو قشنگ دست بزنی تمام اجزای صورتش مثل یک آدمه، کاملا واقعی و خب جز چیزهای خیلی عجیبه که حالا یه تاریخچه‌ای داره، فکر کنم اینجا جاش نباشه راجع بهش صحبت بکنیم و مثلا جزء شهرهای قدیمیه و یه جزء شهرهای مدرنی که شما به نظرم وقتی چین میای باید حتما بری اونجا یکی شانگهایه. شانگهای شهر بندریه، خیلی جای قشنگیه، پر از آسمون خراشای نتراشیده و نخراشیده است، خیلی شهر مدرن و تکنولوژیکیه. گوانجو یه شهر دیگه است که اونم جز شهرهای بزرگ تجاریه، بزرگترین نمایشگاه دنیا اونجاست، یه نمایشگاه داره به اسم کانتون، این نمایشگاه سر و ته نداره و فکر کنم حدود یه ماه دو ماه این نمایشگاه هستش و تمام مشاغل چینیان اونجا غرفه دارن و شما هر چقدر از صبح تا شب این نمایشگاه رو بری تمام نمیشه، اینقدر این نمایشگاه بزرگه. و شهرهای دیگه هم هستش که بخوام توضیح بدم فکر کنم بعد 7-8 پادکست با هم دیگه بریم. ببین خب چینا خیلی به طب سنتی خودشون افتخار میکنن و خیلی شما این سیستم طب سنتی چینی رو در زندگی مردم میبینید، هرچند که جدیدن یه جوری میشه گفتش که نسل جدید خیلی ارتباطی با این داستانا برقرار نمیکنه اما تأثیرات خودشون تو فرهنگشون گذاشته. مثلا یه موردش همین آب یخ، این مثلا لب به آب یخ نمیزن، آب یخ و آب سرد و اینا اصلا جایی نداره، چون که مثلا از نظر طب سنتی میگن که برای بدن مضره و به هیچ عنوان نباید خورد. خب توی سیستم فلسفه چینی اینا به یین و یانگ و حالا شاید خیلی چیز نباشه مرتبط نباشه، اینو بعدا شاید باید توضیح بدیم، اما مثلا یین و یانگ که یه نمادیه که نماد تعادل، نماد خوبی و بدی، خیلی چیزا داخلش هست، خود این نماد رفته وارد مثلا طب سنتی چینی شده و شما این کارهای مختلفی که انجام میدید، چیزهای مختلفی که میخورید، روی یین و یانگ بدن شما تأثیر میذاره. و میگم مثلا شما در چین اگر بخوای آب بخوری، یا آب ولرم میخوری یا آب گرم میخوری. آب جوش هم حتی زیاد نمیخورن، مثلا میذارن آبی خورده خنک‌تر بشه، آب گرم میخوره. و میگم کلا این هستش، این سیستمی که شما در چین. بعد جالبه این آب و آب گرمو شما هر مشکلی برای پیش بیاد بری دکتر میگی یه لیوان آب گرم خوردی، آب گرم بخوری خوب میشی. یا مثلا طرف سردرد گرفته میگن آب گرم بخور، طرف معده درد گرفته میگن آب گرم بخور، طرف نمیدونم چشش ورم کرده میگن آب گرم بخور. یعنی کلا این سیستم وجود داره، مثل مامانه ما هستن هر چی میشه سری نباتق درست میکنن. اینجا همونه، یعنی آره اینجا میگن آب گرم بخور. حالا یه دوستی داشتم شوخی میکرد، میگفتش که اینجا دستت هم بشکنه اول میگن یه لیوان آب گرم بخور تا ببینیم دستت چی شده.
چین سرزمینی باستانی و به گفته جناب الهی هر شهر و روستا و نقطه و مکانش سرشار از آثار باستانی و همچنین آثار دیدنی جدیدیه که جون میده برای تماشا. طب سنتی در چین یکی از مایه های افتخار چینی هاست و ظاهراً این مردم در این وادی ید طولایی دارن.
ببین من تجربه شخصی برخوردی داشتم، من دقیقا دو مدل برخورد رو با بچه های معلول دیدم. و توی من قبلا توی شهر بزرگ خیلی پیشرفته ای زندگی میکردم به اسم شهر هانجو که قرار سال آینده هم بازی آسیایی سال 2022 تو شهر هانجو برگزار بشه. خیلی شهر مدرنی. توی اون شهر نگاهی که معلولیت هست یه نگاه دلسوزانه است نسبت به معلولی، حتی اون چیزی که من خودم از نزدیک دیدم، مثلا مراسم خیریه رفتم یا مثلا با چیز دیدم، یه نگاه دلسوزانه وجود داره که مثلا یه نگاه متفاوتی مثلا نسبت به معلولی هست. اما الان توی شهری دارم زندگی می‌کنم، شهر کوچیکه، بافت روستایی دور و برش هست، یعنی با بافت روستایی من خیلی فاصله ندارم و افراد معلول رو خیلی زیاد می‌بینم. معلول مادرزاد، نابینا زیاد دیدم، معلول مادرزاد زیاد دیدم، معلول تصادف یا حادثه زیاد دیدم اینجا. و برخورد کاملا عادیه، یعنی مثلا شما میبینید که یه معلول، شاید معلولیت خیلی شدید هم داشته باشه، داره اولا که مثل یه آدم عادی شاید با همون کیفیت داره کار میکنه و کسی نگاه شاید دلسوزانهی که متفاوت باشه. حالا مثلا نمیگم، من بحث نمیخوام، مثلا احترام و اینا جدا، کمک و همدلی و اینا جای خودش، اما نگاهی که بعضی وقتا وجود داره، بعضی فکر کنن که باید نسبت به معلولی دلسوزی مثلا خیلی زیاد کرد، مثلا دلسوزی که شاید بعضی وقتا خود معلولی هم ناراحت میشه، میگه خب چه رفتارت مثلا تغییر کرده. نه اینجا خیلی مثلا شما میبینید که این تفاوت وجود داره، دارن پا به پای مردم کار میکنن و خیلی عادی مثلا این چیزی که من دیدم. اما اینکه نگاه دولت نسبت به این موضوع چیه راجب این من اطلاعی ندارم. اولین برخوردم با بچه نابینا در یک مکانی بود به اسم محل ماساژ نابینایان. یه جایی بود، یه سالن ماساژی بود. خب توی چین میدونی که ماساژشون خیلی معروفه، یعنی مثلا این بقالی چجوریه توی ایران همینجوری در صد بدیرون بقالیه، اینجا هم دقیقا ماساژی تا دلت بخواد هست. یه مثلا مغازه کوچیکه، 4 تا صندلی گذاشتن یا 4 تا تخت گذاشتن همونجا. خب کسی هم لباسشو در نمیاره، همونجا با لباس شما رو ماساژ میدن، مدل مختلف 10 دقیقه 20 دقیقه یه صد تا بستگی به چیزا مختلف، همونجا ماساژ میگیری میری. قشنگ پشت ویترین همه شما رو دارن میبینن. من اولین تجربه جذابی که داشتم و با نابینای چینی از نزدیک برخورد داشتم توی همینجا بود. خب من خیلی ماساژ دوست دارم، خیلی علاقه‌مندم به ماساژ و واقعا ماساژ شناسم، یعنی یه نفر ماساژ میده احساس میکنم که بلده یا بلد نیست. وقتی من برای اول بار رفتم اونجا، خب همه بچه‌هایی که اونجا بودن نابینا بودن، کمبینا نبودن، نابینای کامل بودن. و اون موقع که چیز بود من خیلی زبان بلد نبودم، دوستم بود و اون برام ترجمه میکرد. پرسید مشکل چیه؟ گفتم مثلا پشتش و اینا یه خورده ناراحت و اینا، یه چیزی بکن، یه بررسی بکن و ماساژ بده. باورتون نمیشه، این اول 3-4 دقیقه شروع کرد با انگشتاش ظریف از پشت گردن من مهره به مهره، مثل دستگاه اسکنر چجوری اسکن، با دستاشش قشنگ من اسکن میکرد با انگشتاش. من حس میکردم که این انگار داره اطلاعات من رو همچون از کانال نخاعی من میکشه بیرون. انقدر این دستا قشنگ داشت لمس میکرد، داشت ببینه که مثلا کجا مورد داره. و دونه دونه جاهایی که درد میکرد اصلا بدونه که من بهش بگم، دستشو میذاشت میگفت اینجا درد میکنه، میگفتم آره. دستشو میگفت اینجا درد میکنه، میگفتم آره. و یکی از بهترین ماساژهایی که من در زندگیم دیدم بچه نابینا دادن. من اونجا یه بار نرفتم دیگه، اونجا مشتریش میشدم، خیلی من اونجا رفتم و اصلا باورتون نمیشه که چقدر اینا توانمند بودن. اصلا یه جوری اینا ماساژ میدن که واقعا من نمیتونم مقایسه بکنم با ماساژ معمولی که مثلا من تجربه کردم، ماساژ بی نظیر. این تجربه بود که من در برخورد با نابینا داشتم در چین. ببین بعد جالبترش اینه که فقط بحث زور زدن نیست به ماساژ، بحث اینه که قشنگ احساس میکنی که میدونه که کجا رو باید چقدر فشار بده، کجا رو باید اصلا دست بزنه یا نزنه، انگار حس میکنه که تو دقیقا دردت چیه. و این خیلی جذابه، یعنی واقعا این یه مهارت بی نظیره. ببین موقعی که اولین بار به من پیام دادی گفتی که بیا با بچه های نابینا توی محل نابینا صحبت کن، من خیلی حس خوبی داشتم و بهتم قول دادم، گفتم فردا میرم برات گزارش میگیرم. پس فردا گزارش میگیرم، ولی خب متاسفانه نشد. ولی الان که داریم اینجوری به حالت مصاحبه با هم صحبت میکنیم، من تمام مدت مصاحبه چشما بسته بودم که بتونم توی اون فضا قرار بگیرم، که بتونم واقعا اون حسی که میتونم داشته باشم و در حد اکثر حالت ممکن بتونم انتقال بدم. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه، خیلی سعی کردم این اتفاق بیفته و به نظرم خیلی تجربه متفاوت، چون موقعی که داشتم با این حس و حال تعریف میکردم اصلا خود من یه چی بگم یه لذت دیگه داشتم میبردم، یعنی احساس میکردم که الان چیزی که دارم تعریف میکنم خودم موقعی تو اون لحظه بودم اینجوری که الان دارم صحبت میکنم لذت نبرده بودم و تمام تلاشمو کردم که بتونم برای بچه ها اون چیزی که باید رو بگم و خیلی دوست دارم که بیشتر در کنارتون باشم، خیلی دوست دارم که نظر بچه ها رو بعدم بدونم که بچه ها دیدگاهشون چیه، بچه ها دنبال چیا هستن، چه موضوعاتی مد نظرشونه و صحبت هایی که انجام شده هم نظرشون رو بگن. بازم ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی که تجربه رو باتون به اشتراک بذارم و از این دید با شما صحبت بکنم که خیلی متفاوت بود برای من و متشکر، خیلی تجربه متفاوتی بود.
اما کلام پایانی که این گفتگو از هر جهت گفتگوی خوبی بود، هم به دایره دوستانمون اضافه شد، هم یاد گرفتیم، هم شناختیم، هم خوش گذروندیم و هم در یک سفر بسیار جذاب مجازی و در یک شب نشینی عالی اینترنتی امضایی از آشنایی و لبخند به همدیگه یادگاری دادیم. از همینجا دست جناب افشین الهی همراه و مهمان محله نابینایان رو به نشانه محبت می فشاریم و امیدواریم که همچنان ایشون رو در آینده هم در بین خودمون ببینیم. دوستان عزیز، امیدواریم از شنیدن اولین پادکست جهانگرد محله لذت برده باشید. از شما دعوت می کنیم در برنامه های آینده هم همراه ما باشید.
همراه باشید.